رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مورد مبحث جن در این چند جلسه ای که صحبت کردیم، واژه جن رو مطرح کردیم، معنا کردیم و همچنین در مورد دیده شدن و دیده نشدن این استفاده را از لغت و قرآن کردیم که خب جن به هیچ وجه دیده نمی شود و مطالبی رو پیرامون این قضیه عرض کردیم. در جلسه قبلی موضوع بحث این جلسه رو خدمت دوستان عرض کردیم که چی هست و اون موضوع اینه که خب ما از دل لغت در آوردیم که جن موجودی است نادیدنی و دیده نشدنی. حالا سوال اینجاست که این سوال رو در جلسه قبلا مطرح کردیم که آیا اگر خداوند متعال بخواهد یک موجود نادیدنی دیده شود این گونه می شود یا نه؟ عرض کردیم که بله، اگر خدا بخواهد این اتفاق بیفته این اتفاق می افته، مشکلی نده. بعد سوال دیگری مطرح کردیم که خداوند از چه طریقی، چون مسبب الاسباب هست، از چه طریقی جن را دیدنی می کند تا جن دیده شود؟ در پاسخ گفتیم که این سوال رو قرآن کریم جواب داده و ما اگر بخوایم که به بعضی از سوالاتی که فقط به این صورت هست که ببینیم خداوند متعال چگونه عمل کرده، چون ما دسترسی به خدای تعالی نداریم و در واقع پیامبرانش و جانشین پیامبرانش این دسترسی رو دارن، ما چون دسترسی نداریم باید بریم از پیامبر یا امام بپرسیم که آقا خداوند چگونه این کار کرده. پیامبر هم ما رو به قرآن کریم ارجاع میده. در قرآن ما میتونیم که متوجه بشیم جواب این دو سوال رو: یک، این که خدای تعالی جن را برای بعضی دیدنی کرده. سوال دوم جوابش این که چگونه دیدنی کرده، که در جلسه گذشتم گفتیم اینی که از قرآن و روایات میفهمیم این هستش که خداوند به عنوان مسبب الاسباب از سبب تمثل استفاده کرده. تمثل با سایس نقطه. تمثل یعنی چی؟ یه توضیحی دادیم در جلسه گذشته، اینو خوب یاد بگیرید، دقت بکنید، چون خیلی جاهای دیگه هم به کارتون میاد که خود در واقع بحثی که پیرامون ملائکه مطرح میشه، پیرامون ارواح مطرح میشه، پیرامون جن هم مطرح میشه، چون اینها در اصل خلقت اگرچه یکی نیستن ولی اشتراکاتی با هم دارن، در یه چیزهایی با هم شریک هستن، یعنی با هم دیگه در یه چیزهایی عرض به خدمتتون که مشترک هستن. فلذا اگه اینو یاد بگیرید راجب روح هم میتونید شما پاسخ بدید، راجب ملک هم میتونید پاسخ بدید و در مورد در هر سه موردش خداوند از همین سبب به عنوان مسبب الاسباب استفاده کرده، یعنی تمثل. مثلا خداوند خواسته یک ملک رو یک کسی ببینه، این از این تمثل استفاده کرده. یه جن رو یه کسی ببینه از تمثل استفاده کرده. روح اصلا دیدنی نیست، اصلا ابدا دیدنی نیست، ولی از باب تمثل خداوند این کار کرده که کسی اون روح رو ببینه. خب تمثل یعنی چی؟ تمثل یعنی این که همون خدایی که مسبب الاسبابه بیاد از راه سبب یک تعبیر و ایجاد یک قالبی که در بعضی از احادیث نامیده شده به این واژه، قالب مثالی، یعنی یه قالبی رو خداوند متعال درست کنه تا این روح، این ملک، این جن در اون قالب بتواند دیدنی شود و بتونه خودشو به نمایش بگذاره. دقت بکنید، ببینید این مطلب در دنیا هم هست. حالا یه بحثی هست که من نمیخوام اونو اینجا الان بازش بکنم، که تقریبا خداوند هر اون چه که از نامحسوسات و ناملموسات عالم وجود هست، اینها رو در این دنیا یه نمونه های خیلی ضعیف تریش رو خلق کرده. من یه مثال میزنم رد میشم، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی این بحثش خیلی جالبم هست. مثلا شما میرید خداوند از جهنم در 330 آیه شاید بیشتر در قرآن کریم صحبت کرده، اوصاف جهنم رو بازگو کرده، ولی مردم چی میفهمن از جهنم؟ خب یه عده که راجع به جهنم چجوری فکر میکنن، خیال میکنن اینجا بزن و بکوب، دارن اونجا هم بزن و بکوبه. اصلا اون که این مرخصن، تعطیلن به قول امروزی ها، این که هیچ. یه عده دیگه هم که من و شما باشیم، بازم اون وصف جهنم رو نمیتونیم درک بکنیم که، ولی یه چیز خیلی خیلی ضعیفش رو خداوند متعال مده در این عالم خلق کرده به نام فوران آتش فشان. شما میبینی آتش فشانی فوران میکنه، کیلومترها آتش رو به آسمان میریزه. این آتش هر جا که سرازیر میشود دیگه تا چندین سال یا دیگه تا آخر مثلا عمر کره زمین، مثلا حالا اون روش شما تحقیق باید بکنید، دیگه هیچ گیاهی از اون زمین رویده نمیشه، چون این مواد مذاب آتش فشان اونجا عبور کرده. این یه چیز خیلی خیلی ضعیف، یک در میلیاردم مثلا شما خیال کنید از جهنمش خداوند اینجا به نمایش گذاشته به عنوان فوران آتش فشان. ما اینجوری داریم میگیم، ممکنه حرف ما صحیح نباشه ها، ولی فهوای حرفمون صحیحه. یعنی این که چی؟ یعنی این که یه چیز ضعیفشو در دنیا آفریده. حالا این راجبه چیزای دیگه هم همینطوره، راجبه رزق و روزی و قدرت‌های دیگه اینا هم همینطوره. این بحث خوبیه، اگر کسی علاقه داشته باشه خودش دنبال کنه، ما هم تا اونجا که بتونیم کمکش میکنیم، ولی چون مورد بحث ما نیست همینجا مجبوریم جمعش بکنیم نتیجه میخوایم بگیریم. در مورد مسائل دیگه هم به همین صورته. یعنی شما ببینید که ما یک چیزی داریم به نام انرژی. این انرژی اگر درباره نوترون و پروتون و عرض به خدمتتون که هسته مرکزی اتم اینها باشه، اگر این انرژی آزاد بشود، این یه چیزی به نام انفجار بمب اتم. انرژی محبوس بشود، بحث دیگری داره. خود این انرژی دیدنی نیست، ولی این انرژی برای اینکه دیدنی بشه، اگه انرژی گرمایشی باشه باید بره تو بخاری. یعنی یه قالب مثالی به نام چی پیدا بکنه؟ شما به من جواب بدید، به نام بخاری. اگه سرمایشی باشه، برای اینکه دیده بشود باید بره تو کولر و پنکه. اگر برای گرم کردن غذا باشه باید بره تو گاز، 3 شعله، 5 شعله، 2 شعله، تا این دیده بشه، یه حرارت دیده بشه که این داره آقا گرم میکنه. و قص الهازا به همین صورت. پس ببینید برای دیده شدن انرژی شما نیاز به یک تمثلی داری که بهش میگه قالب مثالی. قالب مثالی بنا انرژی بخاری، کولر، گاز هست، چیزهای دیگه که تو این زمینه که بخواه انرژی دیده بشه. مگه انرژی که دیدنی نیستش که. شما موقع انرژی مثلا حتی بمب اتم هم انرژیشو ببینید، تا نیان بشه قالب مثالی بمب براش درست کنن، کلید براش بذارن، عرض به خدمتتون که فیوز براش بذارن، دستور انفجار بهش بدن، منفجر بشن، انفجارش شما می‌بینی، یعنی انرژی آزاد شد، یعنی در یه قالب مثالی قرار گرفت. همینطور در مورد مسائل دیگه هم به همین صورته. مثلا در مورد مسئله جن شما ببینید، اگر جن بخواد دیدنی بشه، ملک بخواد دیدنی بشه، روح بخواد دیدنی بشه، این نیاز به این داره. یعنی خداوند در این قضیه اینجور قرار داده به عنوان مسبب الاسباب که حتما یه قالب مثالی پیدا بکنه، و الا دیده شدنی نیست و محاله. با مثالهایی که زدیم اذهان دوستانی مقدار آشنایی پیدا کرد، تقریب به ذهن شد، نزدیک شد به این که مطلب رو میخواییم به چه صورت بازش بکنیم و بحث رو پیش ببریم و سپس نتیجه بگیریم. پس روح، ملک، جن که مشترکات اینا با هم دارن، حالا در خلقت شما جن نداریم فعلا صحبت میکنیم، به هیچ وجه من الوجوه دیدنی نیستن مگر اینکه در قالب مثالی تمثل پیدا بکنن یا بگو تجسم پیدا بکنن، فقط این راهش. این راه هم خود خدای تعالی که خالقشونه قرار داده، نه ما و شما. یعنی ما بیایم برای اینا قالب مثالی ما بدیم که یه کارگاهایی قالب مثالی برای جن بسازیم، اصلا این کار از دست ما هم محاله، یعنی از دست ما خارج، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، خود خدای تعالی این کار انجام بده. حالا شما میگه آقا این صحبتایی که شما کردی، شما کجا این حرفا رو اثبات میکنی؟ این سوال خوبیه، حرف خوبیه که چجوری حرفا اثبات میکنی. من یکی یکی آیه براتون میخونم تا برسم به خود حالا مسئله جنش، هم براتون هم از قرآن هم از بیرون عرض کنم. یه صلواتی محبت کنی. سوره حضرت مریم سلام الله علیها، ما به یک دونه فقط مثال عرض به خدمتون که میایم بحث متبرک میکنیم، چون مثال ها زیاده، یه دونه هر کدوم میگیم بعد انشالله بحث رو جمعش میکنیم. سوره حضرت مریم سلام الله علیها آیه 17 هم. اونجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فارسلنا الیها روحنا. خب حالا حضرت مریم سلام الله علیها هست، میخواد بچه دار بشه، چه کار باید بکنه؟ قانون مسبب الاسباب و طبیعت قضیه این هست، حتما باید داره ازدواج کن. حضرت مریم حتما داره ازدواج کن. خداوند میخواد خارج از مسیر طبیعی بره، اینو باید به فلاسفه بعضن فهموند که میخواد خداوند خارج از طبیعت اینجا کار بکنه، یعنی نمیخواد با سبب این باردار بشه که سببش ازدواج هست، نمیخواد با سبب باردار بشه، خود خارج از سبب میخواد عمل بکنه، میخواد معجزه بکنه. معجزه بکنه چی کار میکنه خدای تعالی؟ هیچ. میگه آقا هر ازدواجی قطعاً و یقیناً، پیغمبرم بخواد به دنیا بیاد، امامم بخواد به دنیا بیاد، حتما ازدواج میخواد. مردی زنی با هم ازدواج کنن، فرزندی متولد بشه به خواست خداوند متعال. خب اینجا اومده چیکار کرده برای حضرت مریم؟ حضرت مریم رو بدون اینکه ازدواج کنه خارج از مسیر طبیعی باردارش کرده، به حملی به نام عیسی، عیسی مسیح سلام الله علیه. چجوری باردارش کرده؟ فارسلنا الیها روحنا، پس ما فرستادیم به سمت مریم روح خودمون رو، که اینجا مفسرین غالبا گفتن که همون حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه هستش، فرستادیم به سمتش روحمون رو، این سوره مریم هست، دقت بکن. چجوری حالا فرستادیم؟ فارسلنا یعنی به سوی اون کسی که حامل این روح ما بود، یعنی بهش گفتیم مثلا برو به حضرت مریم مثلا پیغام بده، یا به اون مثلا از طرف ما بدم مثلا هر کاری، که عرض به خدمت که تو عنقریب به نوزادی به نام عیسی مسیح باردار میشی بدون اینکه ازدواج کنی. خب این آمده، کیه این آمده؟ یک ملکیست از جانب خداوند که میفهمد فارسلنا یعنی فرستادیم او رو، یه ملک رو فرستاد. خب اینجا دقت بکنید، حضرت مریم هم ملک را نمیبیند چون دیده شدنی نیست، حضرت مریم که یک موجود مقدسه او هم نمیبینه چون دیده شدنی نیست، برای اینکه دیده بشه چیکارش کرده خدای تعالی؟ ادامه آیه رو ببینید، دقت بکنید. فتمثل لها بشرن سویا، برای این که دیده بشه مریم بتونه او رو ببیند، ما اومدیم او رو متمثل کردیم، یعنی یه قالب مثالی بهش دادیم در قالب یه جوان بسیار زیبا آمد پیش مریم. بعد چون بحث ما نیست عرض کردم میخوام یه مثال بزنیم بریم جلو، بقیه سوره مریم بخونید. چون میگه که حضرت مریم یهو این جوون رو دید، یهو گفتش که نزدیک من نیا، با من کاری نداشته باش، من آدم عابدهی هستم، فقط خدا رو عبادت میکنم، دست به من نزن. هی اینها رو گفت به این جوون. این جوون یه وقت برگشت گفتش که نه ترس مریم، من از جانب خداوند به سوی تو آمده ام. من اصلا انسان نیستم، من یک ملک هم. فتمثل لها بشرن سویا، در قالب مثالی قرار گرفتم که قالب مثالیم یک بشر هست که تو منو بتونی ببینی. این راجب ملک. راجب حالا روح هم ما داریم که به چه صورت، حالا اینا عرض کردم بحث میخوایم جمعش بکنیم. راجب خود جن که حالا اینو میرسیم بهش که باش کار داریم. ببینید اونجا میفرماید که حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام از انسیان یه مشتی کارگر گرفته بود، مزد به اینا میداد، کار میکردن. خداوند خواسته بود در پیش حضرت سلیمان علیه السلام از اجنه هم بیان کار براش بکنن، اما چجوری کار بکنن؟ این برای همه پیغمبرا بوده، برای امامان هم بوده، اما اینا قالب مثالی بهشون نداده خدای تعالی. اما از جمله جاهایی که خداوند قالب مثالی به اینها داده که دیگران هم اینا رو ببینن، خود سلیمان هم اینا رو ببینه، خدمت خود حضرت سلیمان علیه السلام هست. اونجا حضرت سلیمان میخواد بره مملکت سبع رو یا سبا رو بگیره، فتحش بکنه، که یه زن رئیس جمهورش هست، پادشاهش هست، میخواد بره فتح بکنه. بعد از کارهای رایزنی ها و به قول امروز دیپلماسی هایی که انجام میده به وسیله هدهد فلان اینا، حالا دقت بکنید اینجا حضرت میخواد قدرت نمایی بکنه برای ملکه سبع، که ملکه سبع از اون تردیدی که نسبت به ایمان آوردنش به خدای تعالی است کاسته بشه، صفر بشه و ایمان بیاره به خدای تعالی. چون اینا چیو میپرستن؟ اینا خورشید و ماه رو میپرستیدن. سرزمین سبع با پادشاهشون که این خانوم بود، خورشید و ماه رو میپرستیدن. خب حضرت سلیمان میخواد قدرت نمایی بکنه، حالا در جای خودش هم یه بار اینا رو توضیح خواهیم داد، چون میخوام چیزای دیگه از دل آیه در بیاریم. اونجا حضرت فهمودش که اول شروع کرد به جنیان. خب جنیان حالا ما میخونیم از دل آیات قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، دیده نشدنی هن، ولی قدرتشون فوق‌العاده است، خیلی بیشتر از انسیا قدرت دارن اینا. حضرت اول خطاب کرد به اینا، گفت بین شما کسی هست که من میخوام که قبل از این که این پادشاه سبع برسه به اینجا، کیلومترها راه هست تا برسه به اینجا، وقتی اومد اینجا ببینه همون تخت پادشاهیش اینجاست. بعد این نگاه کنه میگه این چجوری آوردن، این زودتر ایمان بیاره به خداوند ما، به خدا یگانه ایمان بیاره. گفت میخوای این کار رو انجام بده، کی میتونه؟ دقت بکنید اینجا میفرماید که در بین جنی ها یه جن دانشمندی بلند شد، چون کلمه افرید هم دانشمنده هم به عنوان پیرترین فرد دانا هم اومده به این سو. گفت که قال افریتم من الجن، میگه اینجا یک جنی بلند شد و همه انسیان میدیدنش، که اونجا عرضه داشت که من میتونم چند ساعتی که شما داری سان میبینی اینجا نشستی دارید با مردم صحبت میکنی، مثلا به قول ما بار عام دادی همه بیان پیشت ببینن، ملاقات حضوری داری، چند ساعت طول میکشه؟ مثلا 5 ساعت. شما 5 ساعت اینجا نشستی، من در از این 5 ساعت میرم این تخت رو هم دارم میارم. خب این خیلی چیزا رو میرسونه اینجا، ما به اوناش کاری نداریم، فقط به این قضیه. میگه قال افریتون من الجن، یعنی جن اینجا اومد در قالب مثالی برای حضرت سلیمان قرار گرفته، داره کار میکنه، حضرت داره میبینتش، اونای دیگه هم دارن میبیننش. حضرت همون نه دیره نمیخوام، مثلا 5 ساعت نمیخوام باشه، میخوام زودتر از این. حالا این ارتق داستانش، من گفتم ته که این سیدی ها داستان اصلا چیز دیگری است، میخواد چیز دیگری اینو اینجا ثابت بکن، که یک کسی که علمی از کتاب، دانشی از کتاب در نزدش بود، اونجا آصف ابن برخیا بود، بلند شو گفتش که من قبل از این که پلکت به هم بخوره میارم برای تو، میارم این تختو، و اوورد رو دست این جنیا بناشون، و جنیا خیلی ناراحت شدن از این داستان، مخصوصا همین افریت جن خیلی ناراحت شد از این داستان. که حالا این من در بحث سحر و جادو و اینا، این مطلب اونجا مفصل توضیح دادم که اصلا داستان چی. اینجا هم قالب مثالی پیدا کرد تا جن دیده بشه، یعنی در یک قالب مثالی خداوند اینا رو قرار داده بود، ده ها صد ها شاید مثلا هزاران جن برای حضرت سلیمان تو قالب های مثالی تمثل پیدا کرده بودن، تجسم پیدا کرده بودن و کار میکردن و کار میکردن و کارم میکردن. که من اینو تو اون بحث سحر و جادو اونجا میگم داستانشو مفصل توضیح دادم. پس نیاز به اون تجسم و تمثل هست. سوالمونو برگردیم اول بحث، آیا جن دیده میشه؟ خیر، اگه بخوایم دیده بشه راهی وجود داره، فقط یه راه خداوند، دست خداونده، و اونم اینه که خداوند برای اونا قالب مثالی درست بکنه، تو قالب مثالی نشون مردم بده، آن هم نه هر مردمی. باید حتما در اینجا خداوند غرض عقلایی داره، یعنی غرض عقلایی یعنی حتما میخواد یک نتیجه ای بگیره، یه داستانی میخواد به نتیجه برسه، نه کشکی هر کسی شب میخوابه تو خونش بگه من جن رو دیدم، صبح باشه یه بچه 5 ساله بگه مامان جن دیدم، یه بچه 12 ساله داره بگه بابا جن دیدم، زنه به شوهر بگه آقا جن داره خونمون بفروش بریم، مرده به خانومش بگه آقا اینجا به نظرم جن داره، پولای ما تو جیبمون شب میذاریم صبح میبینیم نیست. اینا که این غرض عقلایی نیستش، نه بازیه به خود. غرض عقلایی یعنی برای پیغمبر، برای امام، برای یه جایی که مسئله هدایتی در کاره و مسائل از این دست. حالا دقت بکنید، ما این رو فهمیدیم که پس جن فقط در یک جا دیدنی میشه، اون جایی که خداوند براش قالب مثالی تعریف بکنه، یعنی یه قالب مثالی براش در نظر بگیرید، تو قالب مثالی تجسم بده بکنه. هیچ راه دیگری هم نداره. هر کس غیر از این گفت، ما از قرآن دلیل آوردیم، او هم از قرآن دلیل بیاره، از روایات معتبر دلیل بیاره به ما بگه، ما میذاریم چشممون قبول میکنه. در غیر این صورت از خودش بخواد حرف بزنه میشه حرفای کشککی پشککی به قول قدیمی ها، یعنی هیچ فایده ای نداره، هیچ ریشه ای اساس این حرفا نداره، حرفایی که بهش میگفتن قدیم چندرقاز نمیارزه این حرفا، ولی حرف باید مستند باشه. حالا ببینید، من میخونم از مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، یه صلواتی بلند بفرستید که این قلوب آماده بشه این رو عرض بکنیم. در بهار جلد 60 صفحه 283 مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید به عقیده سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، خداوند به حسب مصلحتی جنیان را به اشکال مختلف و صورت‌های گوناگون در می‌آورد. دقت بکنید، زود نتیجه نگیرید، اما آنچه از اخبار و آثار معصومین در می‌آید این است که خداوند به آنها چنین قدرتی را داده که بتوانند متمثل شوند. خب دقت بکنید، زودی نتیجه نگیرید، بذارید تمامشو بخونیم بعد. اما طبق بعضی این، حالا تموش صحبت های مرحوم علامه تموش شد، حالا اینو میخوام بگیم، طبق بعضی از روایات فرمودن که جن برای غیر بعضی از روایات دقت بکنید، میفرماین که جن برای غیر معصومین قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام متمثل نمی شود، قبل از ظهور فقط برای معصوم متمثل میشه. یه دسته از روایات اینو میگه، دقت بکنید. اما بعد از ظهور هم، حالا روایاتشو میخونیم، که بعد از ظهور همه میبینن، برای همه متمثل میشه. دقت بکنید، میفرماین که این هست در بین کتب که در بعضی از روایات ما این رو داریم که جن برای غیر معصومین قبل از ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه متمثل نمیشه، فقط برای معصوم متمثل میشه. همین فردیست به نام، تقریبا اینو تمام کتبی که راجع به جن بحث کردن، این روایاتی که من الان براتون میارم، این روایات همه تقریبا 95% آوردن، این روایت همه کتب که من این کتب رو میخونم که میخوام اینجا بحث بکنم، دارم از این جهت براتون میگم، این روایتیست که همه آوردن، کسی تو این روایت خدشه نکرده. این روایت حاوی یک سری رموزی هم هست، اگه دقت بکنید خوب متوجه میشید. میفرماید که یه نفری هست به نام خانوم حکیمه، راویش خود این خانوم هست، حکیمه خانوم هست، نوشته در روایت که بنت موسی. از اونجایی که امام موسی بن جعفر علیه السلام ظاهرا این جور باشه غیر از حضرت معصومه، شاید مثلا دختر دیگه من ندیده باشم تو تاریخ، نمیشه گفت این خواهر امام رضا علیه السلام بوده. حالا ما نمیدونیم، شاید هم خواهر امام رضا بوده، مثلا از دنیا بعدن رفته، عرض به خدمتتون که تو یک زمانی، و شاید هم یک فرد دیگری است، موسی یا کسی دیگری است، موسی بن جعفر سلام الله علیه نیست. میگه یک فردی است به نام حکیمه بنت موسی، این نقل میکنه، میگه من دیدم امام رضا علیه السلام در کنار در هیزمخانه، یعنی جایی که قدیم داشتن برای اینکه بخاری و اینا نبود، هیزم ها رو جمع میکردن برای زمستون، یه اتاقکی بود هیزم توش جمع میکردن که زمستون از این هیزم ها استفاده بکنن که لنگ نمونن، چون نفت و گاز و اینا که نبود که. میگه من دیدم امام رضا در کنار در هیزمخانه ایستاده، داره با یه کسی نجوا میکنه. نجوا میکنه در روایت دقت کنید، یعنی یواش داره حرف میزنه، حضرت داره با کسی یواش حرف میزنه، اما من هیچکی رو نمیدیدم که این با کی داره نجوا میکنه، من نمیدیدمش. حالا این روایت میخواد بگه چی؟ میخواد بگه معصوم میبینه، غیر معصوم چی؟ نمیبینه. این دست از روایت دقت بکنید. میگه که گفتم سرورم، به امام رضا گفت، گفتم سرورم با چه کسی نجوا میکنید؟ حضرت فرمود با عامر زهرائی که آمده از سؤال و گلایه میکند. اینجا روایت خب ادامه داره، ادامهش من براتون میخونم، ولی اون خانوم فهمیده که عامر زهرائی بشر نیست، از یه طایفه جن هست دیگه. حالا روایت اینو بیان توش نکرده، این معلومه که خب این نمیبینه تش، اینو بعده با از امام رضا داره سوال میپرسه، سوال امام رضا داره میبینه تش و داره بهش جواب میده. دقت بکنید، یعنی برای امام رضا حتی تمثل هم پیدا کرده معصوم، ولی بشر معمولی نمیبینه تش که این خانوم باشه. میگه که گفتم چه کسی نجوا میکنید؟ حضرت فرمود با عامر زهرائی، یعنی اسمش هم گفت عامر زهرائی، که آمده از سؤال و گلایه میکنن، یعنی یک مسائلی رو داره مطرح میکنه از زندگیش، از زندگی اجتماعیشون سوالاتی میکنه، میگه ما اینجا کار ما اینجوری شده، مشکلاتی پیدا کردیم. گفتم سرورم دوست دارم صدایش را بشنوم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر صدایش را بشنوی تا یک سال گرفتار تب خواهی شد. یعنی فرکانس صدایی این یه چیزیه که فقط من امام ظرفیت دارم بشنوم، تو نمیتونی بشنوی. حالا شما میگی فرکانس های صوتی مثلا چجوریه، اصلا این خودش بحث جذابیست تو علم پزشکی، یعنی هر دکتر گوش و حلق و بینی که شما بری برای شما تشریح میکنه، میگه آقا اصوات یه دی شدن مثلا توی سن و سالیان، یعنی گوششون یا کثیف شده یا پرده گوششون مشکل پیدا کرده، اینا میرن یه سمعک میخرن برای اینکه تقویت کنن قدرت گوششون رو که فرکانسای دیگر هم بتونه بگیره، یه سمعک میخرن وصل میکنن که این گوش تقویت بشه. بعد میگه که شما میگه آقا مثلا میری پیش دکتر میگه آقا من گوشم مثلا نمیشنوم، صداهای آرام و صداهای زیر رو نمیشنوم، فقط داد میزنن من میشنوم، چه خود معاینت میکنم چون کنه گوشت سالمه، ولی مال سنته دیگه، سنت بالا رفته اینا ضعیف شده، چون ضعیف شده هر فرکانس صوتی رو نمیگیره که تو بشنوی. میگه باید چیکار کنم؟ میگه چی بساز باهاش، گوشتو اینجوری کن مثلا، به اونم بگوی خود بلند صحبت کنی، چون صداهای ریز و زیر رو نمیشنوی، هر فرکانسی رو نمیشنوی. این در قرآن هم هست، مثلا شما حساب کن هر موجودی که خداوند آفریده، هر موجودی که آفریده، اینا یک ارتباطاتی دارن، یعنی یک صحبت کردنی دارن، مخصوصا حیوانات. شما در قرآن ببینید سوره نمل، داستان حضرت سلیمان رو نقل میکنه که اومد یه جایی، اینجا مورچه ها جمع بودن فلان اینا که شما همه شنیدید، قرآن میفهمد حالا 1400 سال پیش هنوز نه این دانشمنده خارجی اومده بودن که بتونن حشره شناسی رو بازش بکنن. اولین کتابی که راجع به حشره شناسی صحبت کرده، اینو یه گوشه ذهنتون داشته باشید، فقط قرآن هست. اولین کتاب که راجع به حشره شناسی صحبت کرده فقط قرآن. بعدها اومدن دانشمندان خارجی اینو از خود قرآن هم استقی گرفتن. اونجا قرآن یه عبارتی داره میفهمد قالت نملتون، میفهمد که مورچه گفت. خب مورچه گفت چی شنید؟ لشکریان از سلیمان که نشنیدن که. این فرکانس صوتی مورچه رو با این شاخکایی که بالا کلش داره که اینا رو فرستاد، خب فرستاد با سلیمان داره اونجا قالت نملتون، مورچه گفت، شروع که با سلیمان صحبت کردن. خب اینو کی شنید؟ همراهان گفتن که چی میگه جناب سلیمان؟ این داره چی میگه؟ حضرت شروع کرد براشون بیان کرد که داره این حرفا رو میزنه و میگه اینجوریه. بعد اینا گفتن چرا میخندی حضرت؟ همون یه جمله این مورچه گفت من خندم گرفت. خب یعنی چی؟ الان هست همه دانشمندان هم میگن بله آقا مورچه ها با هم ارتباط برقرار میکنن، برای هم اسواد میفرستن، ولی هیچ کدوم از ما فرکانس های صوتی اینها رو دریافت نمی کنیم و نمیشنویم اینا چی میگن. چرا نمیشنویم؟ آیا چیزی وجود نداره توی فضا؟ چرا اینقدر الان اسواد داره میره میاد؟ ما از این اسواد فقط یک مقدار از اینها رو که فرکانس هایشون به گوش ما سنخیت داره و خداوند خواسته که با گوش ما ترادف داشته باشه، همخوانی داشته باشه، فقط اینا رو داریم میشنویم. مازاد اینا صدها فرکانس صوتی دیگه است، هیچ کدوم ما نمیگیریم، هیچ کدومشو نمیگیریم. اما خداوند میخواد که پیغمبرش این فرکانس صوتی رو بگیره، میگیره، میگه قالت نملتون، مورچه گفت. چی گفت؟ بقیه داستان. حالا اینجا نگاه کنید، حضرت فرمود که خانوم شما نشنوی بهتر. گفت میخوام در روایتی داره که میگم اینا همه کتب تقریبا مطرح کردن، نوشتن که مثلا تا یه دفعه دو دفعه سه دفعه هی گفت. گفتش که سرورم من دوست دارم که بشنوم این چی میگه، برام خیلی جالب. حضرت فرمود که این اذیت میشی یا من ظرفیتش رو دارم تو نداری اذیت میشی. گفت حالا من بشنوم، زنارم که دیدی دیگه، حالا مردم هم میتونم فرق نمیکنه، حالا من بشنوم ببینم چی میگه. بعد حضرت فرمود که تصرف در ولایت کرد، تصرف در عالم کرد، در هستی کرد. ببینید چند تا چیز از این حدیث برمیاد. تصرف در عالم هستی کرد، یعنی اذنی که خدا بهش داده بود اون اذن رو به کار گرفت، به قدرت خدایی به این قلب این زن، به گوش این زن فرمود بشنو، فرمود بشنو. همین این زنم مثل امام رضا شروع کرد شنیدن. بعد میگه که آقا حالا مثلا داریم میگیم، من دارم میگم، یه خود حضرت شاید برایش ضعیفترم کرده که این خیلی اذیت نشه. میگه که خودش داره تو روایت میگه، میگه گوش دادم ببینم این چی داره میگه، دیدم یه صدایی شبیه صدای صفیر داره میاد. صفیر یعنی چی؟ یعنی یه چیز صدای شبیه این صدا، یعنی صوت خیلی خیلی پایین، یعنی ظریف ظریف ظریف، خیلی صدای لطیفی داره میاد. میگه اینو شنیدم، خوب دیدم اینجوری داره حرف میزنه، نمیفهمم محتواش چیه ولی صوتشو شنیدم. بعد از اون هم میگه یک سال تب کردم، هر کاری هم میکردم هیچ طبیبی هم نمیتونست من رو خوب کنه، یه سال طول کشید، بعد یه سال هم خودش خوب شد. این در بهار جلد 60 صفحه 67 هست. حالا این یه دسته از روایاته، دقت کنید نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم. درباره زمان ظهور این روایت رو تقریبا همه قبول دارن و درستم هست. چرا درسته؟ باز دلیل باید بیاریم، بی دلیل نباید صحبت کنیم. چون در جنگ بدر هم در قرآن می‌فرماید که همچین اتفاقی افتاده، در بعضی جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده، یعنی ملائکه آمدن کمک کردن تو جنگ بعد، پیغمبر رو کمک کردن. دقت بکنید داستانش هم خیلی جالبه، تو حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی و بعضی از کتب تاریخی دیگه ذکر شده. میگه امام درباره زمان ظهور نقل شده که مفضل که از صحابی امام صادق علیه السلام هست خدمت امام صادق رسید. میگه من پرسیدم که سرورم، آیا در زمان ظهور ملائکه و اجنه بر مردم ظاهر میشوند در زمان ظهور؟ حضرت فرمود آری، به خدا سوگند ای مفضل، یعنی بله همینطوره، حتما ظاهر میشه، ملائکه ظاهر میشن، اجنه ظاهر، مردم هم میبینن اونها رو، خداوند قالب مثالی به اینا میده و با مردم نیز مکالمه میکنند، همانطور که یک مرد با خانواده و خواص خود مکالمه میکند. اینجوری حرف میزنن با مردم زمان ظهور. میگه گفتم سرورم، یعنی سیدی رو ما اینجور معنی میکنیم تو فارسی، سیدی یعنی سرورم، آقای من، آیا ملائکه و اجنه همراه حضرت مهدی علیه السلام حرکت میکنند؟ یعنی جزء لشکریانشن؟ امام فرمود آری، به خدا سوگند ای مفضل چنین است، یعنی حرکت میکنن. بله. بعد حضرت، من یه تیکر روایت حالا اینا رها میکنم چون به کار ما ممکن نیاد، حضرت فرمودن که اصحاب حضرت مهدی علیه السلام از جنس ملائکه 6040 نفرند، از ملائکه 6040 نفر همیشه همراهشن، دارن حمایتش میکنن تو جنگ ها و اینا هر جا که میره، و 6000 نفر هم از اجنه همراه حضرت مهدی سلام الله علیه هستن، اونا هم حمایتشون چی میشود؟ طرف اومده تو دانشگاه مثلا 5 سال درس خونده همچی میکنه، مهدی کیه بیاد با این بمبای اتم میخواد به جنگ، چجوری میخواد اینا رو چی بکنه؟ اصلا ما وقتی مطالعه نداریم، دنبال این حرفا نرفتیم، و واقعا ببینید چقدر ضعیف بعضی وقتا مطلب رو میگیریم. حضرت فرمود 6000 تا اجنه، 6040 نفرم از ملائکه حضرت رو یاری میکنن. اینم در بهار جلد 60 صفحه 75 و 76. اینم تا اینجای قضیه. این روایتی است که 100% همه هم قبولش دارن. اما بعضی از روایات که من خودم هم عقیدم همینه که حالا دارم به شما عرض میکنم، یعنی تحلیل منم هم همینه، چون اینا رو تحقیق کردم منم به این نچرستم، من عقیده ندارم که قبل از ظهور حضرت مهدی فقط اجنه قالب مثالی پیدا کنن برای امام معصوم یا پیغمبر، قالب مثالی پیدا کنن غیر از امام معصوم و پیغمبر. من میگویم با اون تحقیقی که خودم کردم که به اذن الله غیر از امام و پیغمبر اگر غرض عقلایی داشته باشه غیر معصوم هم میتونه ببینه قبل از ظهور. دقت بکنین، بعضی از روایات هم میگوید که جن قبل از ظهور بر غیر معصوم ظاهر میشه. این یک، این روایات، این حرف بنده رو تایید، منم از همین روایات گرفتم این حرفو و خودم میگم عقیده منم هم همینه. دقت بکنید، اما باید غرض عقلایی داشته باشه، یعنی نتیجه خدای تعالی بخواد بگیره. همین جوری هر کسی بیاد بگه من جن دیدم، صدای جن شده، ما اینا براتون توضیح دادیم، ولی اینجوری که این حرفا صحت ندارد. دقت بکنید، روایات اینو میگه، اولین جمله رو حفظ کنید، که قبل از ظهور بر غیر معصوم جن ظاهر میشود، تمثل هم پیدا میکنه، چون حتما باید تو قالب مثالی باشه، تو قالب مثالی میاد، مردم هم میبینند اما جنیان توسط مردمان شناخته نمیشوند، یعنی مردم نمیشناسن که اینا جنن. دقت بکنین، ولی اون میگم دقت داشته باشی، هر جا نه، هر جا نه. ببینید حالا من جاهاشو میخونم براتون. فردیس به نام ابن جبل، اگر اسمشو درست بگیم، نقل میکنه که میگه من کنار در خانه امام صادق علیه السلام بودم، با یه عده دیگه اونجا بودیم، که گروهی که یه پوشش و لباسی مانند لباس هندی ها بر تن داشتن. حالا این فردا هر هندی رو تو تهران دیدید و نگید این جنه ها، دقت بکنید بیچاره ها. میگه من یه اونجا در خونه امام صادق بودیم، یه گروهی که پوشش و لباسی مانند لباس هندیان بر تن داشتن از خونه از خونه امام صادق اومدم بیرون. من رفتم اونجا از امام صادق پرسیدم که یبن رسول الله اینا کی بودن اومدن؟ تالمود لباس اینجوری نیده بودیم. عرب میمدن، ایرانی ها میمدن، همچنین لباس هندی ها رو شما دیدین چه جوریه دی؟ گفتم اینا نیده، اینا کی بودن؟ یبن رسول اومدن خدمت شما. حضرت فرمودن آنها برادرانتان از جن بودند. دقت بکنید، اینم در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 394 و 395. تا اینجا پس تا اینجا مشخص شد که این دست از روایت میگه آقا نه میبینن، مردمم میبینن ولی نمیشناسن اینها رو، یعنی ممکنه ببینن در یه قالبای مثالی. این حدیثم من میخونم بعد میخوام برم یک روایت دیگه تو این زمینه برای شما نقل کنم. یه سوال اینجا مطرح کنیم که آیا این تمثل پیدا کردن و قالب مثالی پیدا کردن و تجسم در این قالب مثالی آیا همگانیست؟ یعنی جن ما اینو الان فهمیدیم اگر قالب مثالی بهش بدن تو قالب مثالی تجسم پیدا میکنه. ما سوالمون اینجاست آیا این قالب مثالی میتواند هر قالب مثالی باشه؟ شما زودی میپرسید یعنی چی؟ هر قالب مثالی باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قالب حیوانات داریم، قالب انسانها داریم، قالب پیغمبر داریم، یعنی به شکل تمثل، یعنی به شکل درا دیگه، به شکل پیغمبر، به شکل امام زمان، به شکل ائمه، اینها میتونه در بیاد. اینو جواب میدن در روایات که نه، تمثل پیدا کردن جن اگرچه به اذن الله هست سر جای خودشه، تازه خود خدای تعالی در همین قالب های مثالی هم محدودیت هایی قرار داده، یعنی فرموده که جن در قالب مثالی در بیاد به شکل انسان، جن در قالب مثالی در بیاد به شکل حیوان، اما جن در قالب مثالی به شکل انسان اگه در اومد به شکل پیغمبر محاله بتونه در بیاد. اگه گفتید چرا؟ برای اینکه اون وقت مردم چی میشن؟ یا یه جن بیدین ایمونی باشه میره برجامو امضا میکنه، مردمو گمراه میکنه، یه سال هم میگذره میریش خبری نشد، دلار رو از 1000 تومن 2000 تومن میرسونه به 14000 تومن. من گمان میکنم جنم نمیتوانست این کار رو بکنه، این کار فقط از همین دولت برمیومد. حالا دقت بکنید، میگه جن نمیتونه به شکل پیغمبر دمه، منی که خدا هستم اینجوری قدم که تمثلش تمثل به پیغمبر، تمثل به امام میتونه جن پیدا بکنه؟ شما دیگه حالا بعد این بحث میتونید راحت پاسخ بدید بله خیر، چون باعث گمراهی مردم ممکنه بشه. میگه تمثلش میگه در حد مردم عادی به اذن الله، در حیوانات به اذن الله. حالا ببینید اینی که میخونم از من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف جلد 2 صفحه 585 هست. می فرماید که الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت احد من اوسیائی ولا فی صورت واحدت من شیعتی. خیلی حدیث عجیبی است، همه گوش بدید، اونام که دارن با ویدیو کنفرانس مجلس ما رو میبینن که تعدادشون چند برابر این مجلسی که اینجا نشستیم، عرض به خدمتتون که اون عزیزانم خواهر و برادران گوش بدن. پیغمبر میفرماید شیطان به صورت من، چون شیطان یک جنه، وقتی شیطان که جن نتونه اینجوری بکنه هیچ جنی هم چی نمیتونه دیگه، شیطان به صورت من و به صورت احدی از اوصیاء من، یعنی چند تا امام؟ 12 تا امام. چون صدیقه طاهره هم معصوم هست، حتی به صورت صدیقه طاهره سلام الله علیها. دقت بکنید، شیطان به صورت من و به صورت احدی از اوصیاء من و شیعیان آنها، شیعیان اینجا دوستان نیستن، شیعه یعنی کسی که 100% پیرو امامان و پیغمبر خاتم هست، حتی به صورت شیعیان هم نمیتونه متمثل بشه، یعنی قالب مثالی نداره، برای اینها قالب مثالی نداره، قالب مثالیش فقط در حد پایین تر از این است، اونم به اذن الله. دقت بکنید. حالا من این روایت رو برای شما بخونم که گاهی جن به صورت حیوان هم متمثل میشه. فلانی شما که داری نمیگه آیا دلیلی داری برای مطلب؟ بله، اینم روایات متواتر و چندین روایت آمده که من برای شما عرض بکنم. اینی که میخونم از روضة الواعظین فتال نیشابوری صفحه 119 هست، البته کتب دیگه هم این رو نقل کردن، که جن به اذن الله در قالب مثالی حیوان ظاهر شده، مردم هم دیدنش. دقت بکنید، اونجا روایت کرده که راوی روایت کرده که یه روزی امیرالمومنین سلام الله علیه در منبر کوفه نشسته بود، داشت خطبه میخون حضرت، یه وقت از کنار این منبر یه ماری از کنار منبر خزید رو زمین، اومد پایین منبر، حالا حضرت بالای منبر نشسته، آمد این چوبه منبر رو گرفت، خودشو چسبون به چوبه، اومد بالا، آمد بالا، مردم تا دیدن که یه مار داره از منبر میره بالا هجوم آوردن به سمت منبر، که اینا به اصطلاح با چوبی، با اون شمشیری، با اون خنجری که داشتن بزنن بکشن این مار رو. حضرت بالای منبر نشسته بود، به مردم اشاره کرد آرام باشید، بنشینید، تکون نخورید. گفتن آقا داره میاد الان شما رو نیش میزنه میکشه. حضرت فرمود کاری به من نداره، هیچ بشینید تا الان من میگم چیکار کنید، تکون نخورید. اینا هم نشستن، مار اومد بالا از پایه منبر، پیچید به این چوب منبر، اومد بالا. خب منبر پله داره، قدیم هم همینطور بود، حالا که منابر همینطور دیگه، پله داره، اومد به اون پله آخر که امیرالمومنین رو پله بالای منبر نشسته بود، از این چوب اومد بالا، از این کنار منبر اومد جلوی امیرالمومنین. حضرت تا دیدیم مار اومد کنارش بالا، سر مبارک رو خم کرد به سمتی که مار بود، مارم خودشو بالا کشید، آورد دهانشو کنار گوش امیرالمومنین قرار داد، شروع کرد آرام آرام دهانش حرکت کردن بغل گوش امیرالمومنین. مردم همه ساکت، دهنا واز، متحیر مونده بودن که این داستان چیه، این چه داستانیه. بعد یه صدایی ها از مار برخاست که مردم این صدا رو شنیدن، مار جا به جا شد، یعنی یه حرکتی به خودش داد، لبهای امیرالمومنین حرکت میکرد، مار گوش میداد، یعنی اول ماره لباش حرکت میکرد، دهانش، حضرت گوش میداد، بعد مار جا به جا شد، حضرت شروع کرد صحبت کردن، مار داشت به دقت گوش میداد. بعد در روایت داره که مار به سرعت آمد از کنار منبر پایین، رفت یه گوشه، یهو ناپدید شد. در روایت داره انگار زمین دهن وا کرد، این حیوانو بلعید. امیرالمومنین برگشت ادامه خطبه را خواندن، شروع کرد ادامه خطبه را خوند، خطبه را تموم کرد، مردم هم گوش دادن. کاش از این مارا اینجا می اومد یه دونه، که اونجا دارد که دو اون روایت دارد که دیگه هیچ کسی جرأت نمی کرد چرت بزنه، حتی کسایی که به ستون مسجد کوفه تکیه داده بود، ولی اینجا چون مار نیست براحتی یه عده چرت میزنن، خواب ملسی میکنن و روحشون چی میشه؟ شاد میشه. اونجا این ماره خواب از چش مردم گرفت، چرت هم از چش مردم گرفت. عرض به خدمتون که حضرت ادامه خطبه رو گفت، مردم گوش کردن، آمد پایین، تا از پله ها اومد پایین، مردم هجوم بردن به سمت امیرالمومنین، دوربر حضرت رو گرفتن. خب سوالی که همه دارن، نپرسیدن تو این خطبه شما چی فرمودی، چی شد، فلان کلمه رو برای ما چون گوه، این ماره کی بود، این ماره چی بود، آقا اومده بود جریان این ماره رو برای ما، چیزی که برای بشر همیشه جالبه، واقعا خود اینم خیلی جالب. سوال کردن از حضرت، حضرت فرمودن چنان نیست. اینا شکر کنم یه چیزی گفتم، مثلا یکی گفت آقای ماران هم چی بود، اومده بودم. حضرت فرمود چنان نیست که گمان کرده ای، این مار حاکمی از حاکمان جن بود که آمده بود تا درباره قضیه‌ای که بر او مشتبه شده بود از من استفتاء کند. استفتاء یعنی سوال کنه. گویا حاکمی حاکمان جن بود، این یه سر یه جای دوراهی مونده بود، ازش مردم اومده بودن یه چیزی پرسیده بودن، یه قضیه مثلا داوری حکمیتی چیزی فلان اتفاق افتاده بود، مونده بود که مثلا چه کار بکنه. حالا شما مثلا بگید من بهش گفتم اروپایی‌ها بی برجام رو امضا کن، گفته بذاریم من برام بپرسم، نه 20 دقیقه امضا بکنم که حالا توش گیر بکنم. این اومده بود یه سوالی بکنه که آقا من چه کار بکنم، این موندم تو این کار. حضرت فرمود که درباره قضیه‌ای که بر او مشتبه شده بود از من استفتا کن و من به او حقیقت قضیه را فهماندم. بهش گفتم اصل قضیه اصلا چیه و تو باید چه کار بکنی. اینم خیلی خوشحال شد، برای من دعای خیر کرد، گفت خدا خیرتون بده که اصل مسئله برای من گفتی و بازگشت. اینجا حالا ببینید یه روایت راجب دیده شدن جن و تمثلش و قالب مثالی پیدا کردن که در قالب حیوان باشه، اینو هم از دل این روایت دارم یا درست. یه چیز دیگه که من میخوام، شما که آدمای خوش ذوق و با سلیقه هستن از راههای دور میایین، دوستانی که از ویدیو کنفرانس دارن استفاده میکنن اونام از راههای دور میان زحمت میکشن تو این گرما، این رو هممون یاد بگیریم سبای این مطالبی که این روایت داره. من از شما سوال میکنم این ماره میتونست شبم بیاد تو خونه امیرالمومنین سوال کنه یا نه؟ میتونست بیاد صبحم تو خونه امیرالمومنین سوال کنه یا نه؟ ببینید اینا رو دقت بکنید. چرا در حضور مردم اپله‌های منبر یا چوب منبر میاد بالا جلو مردم این کار رو انجام میده؟ به نظر شما هدف چیه؟ غرض عقلایی اینجا چیه؟ که ما عرض کردیم تو بحثمون خداوند یک، ببین یه هر کاری که خداوند میکنه یه هدفی داره قطعا و یقینا. اصلا در قرآن فرمود دیگه اف حسبتم انما خلقناکم، شما بفهمید چی؟ عبسا. اصلا من چیزی رو بیهوده نیافریدم، یه هدفی از خلقت هر چیزی داشتم. حالا وقتی هستش که صدها هزار چیزمون نمیفهمیم هدف خداوند چی. یه وقت یه کسی وایستده بود با خداوند، از نوشتن از پیامبران بود، به خداوند عرضه داشت که بار پروردگار آخه این کرم خاکی رو برای چی آفریدی؟ این به چه دردی آخه میخوره؟ بول میزن تو زمین که چی آخه؟ من ببخشی پروردگار، من این دارم. خداوند خطاب کرد اتفاقا همین این کرمه داشت، میگو خدایا اینو برای چی آفریدید؟ ببین ماها نمیفهمیم هدف از خلقت چیه که ماها متوجه، ولی ببینید قطعاً خداوند از خلقت یک هدفی داره. از هر چیزی، هر کاری که میکنه، این کار خداوند تو مسجد کرده با امیرالمومنین، هدفش چیه؟ شما به شامت بگید. یکی از اهدافش اینه. ببینید این مردم با چشم خودشون ببینن که یک کسی که بالای منبر نشسته میگه من وصی پیغمبر و خلیفت الله هستم و جانشین بر حق پیغمبرم، این درست داره این حرفو میزنه. صحت گفتارش یکی که دلایلش، یکی که دلایلش اینه که یه مار آمده از منبرش رفته بالا، اومده پایین، رفته دنبال کارش، ما پرسیدیم که گفت آقا از جنیان بوده. یعنی این فرد فردیه که نه تنها پاسخ سوال انسیان رو میدهد بلکه پاسخ سوال جنیان رو هم میدهد. فقط خلیفه خدا بر ما انسیان چی؟ نیست. وصی پیغمبر بر ما انسان ها نیست، بر اجنه هم هست. اونا هم دارن میان ازش سوال میکنن. یه موردشو خدا آورده تو مسجد نشون داده، موردهای دیگه شونه که یواشکی میرن ازش سوال میکنن، او هم جواب میده. که اینو تو کتب معتبر زیاد از این روایت داریم، ما بنا نداریم همشو اینجا بخون. خداوند غرض عقلایی داره از این کار، یعنی میخواد نتیجه بگیره از این کار که داره نشون میده، نه اینکه هر شب من نشستم یکی صبح زنگ میزنه میگه آره من خودم صدای جنیا رو شنیدم. خب ما که حدیثشو خوندیم، اصلا تو نمیتونی فرکانسیشو بگی، خودم جنیا رو دیدم. آخه خب اصلا جن بیا سراغ تو بچه‌ها، ما بعدا میخونیم، اصلا اینا نیازی ندارن بیان تو خونه انسان‌ها، نیازی به این کار اصلا نره. اینقدر قدرت فوق العاده ای دارن که بشر یک صدم این قدرت‌های جنی‌ها هم تو بعضی از جهات فیزیکی ندارن. بعدم میگیم اینا رو برای شما. اما اینجا هدف چیه؟ اینجا خدا یه مقصدی داره، یه نتیجه میخواد بگیره. نتیجهش اینه که وصی پیغمبرش رو به این مردم چیکار کنه؟ معرفی کنه و ثابت کنه و این کار رو انجام میده. حالا دیگه این مردم اینا رو با این چش خودشون میبینن، بازم ایمان چی؟ نمیآورن. بازم گوش به حرف امام نمی، باز میرن دنبال معاویه و دنبال کسای دیگه و کسای دیگه و کسای دیگه، که اون کسای دیگه وقتی اینا میرن برشون مراجعه میکنن میگه برو آقا از علی ابن ابی طالب بپرس، ما اینا رو نمیدونیم. چیزای دیگه که میخوای، پولی داری میخوای بدی، بیار بده به ما. مالیاتیه، عوارضی هست، مالیات عرض به خدمتتون که فوق‌العاده چند درصدی که اخیرا میگیرن چی اسمش آقا؟ افزوده، ارزش افزوده داری بیار بده به ما. سوال داری برو از علی ابن ابی طالب بپرس. تموم شد را، ما فقط حکومت میکنیم، کاری به سوال فقهی و اعتقادی و اینها نداریم. مردم میبینن اینها رو و خداوند حجتشو بر این مردم تمام میکنه. ببین با این کار و روز قیامت که میشه اینا میگه آقا ما چه میدونستیم که علی ابن ابی طالب خلیفه بوده، این قدرت ها رو داشته. خداوند خطاب به همشون خواهد فرمود یادتونه فلان، شما که میگین روز فلان تو مسجد کوفه نشسته بودین، یک ماری اومد در قالب مار، یه فردی از اجنه اومد، یه پادشاهی از اینا اومد از وصی پیغمبر سوال کرد و او جواب داد و او رفت، اینا رو دیدیم بهش میگم بله بله بله، من اینا رو بر شما حجت رو تموم کردم. غرض عقلایی یعنی این. خب اینجا فرصتی دیگه ما نداریم، فرصت ما تمام شده. یک حدیثی هم انشالله هفته دیگه، روایت دیگه ای من میخونم در این باب که غیر از معصوم، همونطور که گفتم عقیده بندم همین هست که میتواند به اذن الله به شرط اینکه مقصدی در کار باشه، هم پیغمبر هم دیگران میتونن اجنه رو در قالب‌های مثالی با اون شرطی که گفتیم ببینن و این درست هست، این تعبیر از روایات درست هست. یه روایت دیگه هفته دیگه میخونیم، بعد انشالله میخوایم هفته آینده اگه زنده باشیم از این که ملائکه چی آفریده شدن، جنیانه که گفتیم از چی آفریده شدن، و در این باره انشالله فرق ملائکه و جن هفته دیگه میخوایم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم که بحث یادگاری انشالله برای همه خواهرها و برادرها انشالله باشه، که جای دیگه هم اینجا اینچنین نشنیده باشن اینجوری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.